أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بزرگواران. امیدوارم که خداوند متعال بهترین ها رو روزیتون بکنه. ممنونم از عزیزانی که واسطه خیر بودن و این شرایط رو فراهم کردن که ما توفیق داشته باشیم دقایقی رو محضر شما باشیم. انشاءالله بنابر اون چیزی که قول و قرار گذاشته شده، ساعت 11:20 من و سلام رو میگم و با دلی آرام، قلبی مطمئن، ضمیری امیدوار به فضل و رحمت الهی من میرم به کار بعدیم برسم. شما هم انشاءالله سخنران بعدی رو استقبال خواهید کرد. چی؟ نیست؟ پس قبل از اینکه من بیام بالا گفتن یه نفر دیگه هست؟ رقیب پیدا کردی؟ آقا خیلی قصه نخوری، اون موقع ساعت 11:20 من میگم و سلام، بعد عزیزان میگن نه ثم عدم ادامتم و استقم استقامتم، ما هم 10 دقیقه دیگه ادامه میدیم. کار سختی نیست که. آقا اصلا همه اینا رو رها کنید، ماه شعبان ماه استغفار است و ماه صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اگه قرار باشه آدم توی زمینه موفق باشه، 3 دسته عوامل باید بهش کمک کنن. یه عوامل مربوط به اموریه که ما اسمش رو میذاریم امور ماورایی، مسامحم هست تو این اسم، شما خیلی سخت نگیرید، یعنی توفیق الهی و آنچه که خداوند مقدر فرموده است. اگر نباشد موفقیت مفهومی نداره، این مال این داستان. قسمت دوم از عوامل موفقیت امور بیرونی و محیطیه. اینکه یه کسایی آدم رو تشویق بکنن، یه کسایی هوای آدم رو داشته باشن، یه کسایی در اختیار آدم اطلاعاتی قرار بدن و چیزایی از این قبیل. سومین بخش، بخش درونی ما آدم هاست. اینکه ما چه کنیم و چه داشته باشیم که ما رو به سمت موفقیت ببره. اینجاست که ما 4 تا کلمه به کار میبریم. پس عوامل درونی موفقیت 4 تا کلمه است. شروعش با استعداد. یعنی اگر من الان تابلو بود، به شکل یک مربع از بالا مینوشتم استعداد، میومدم پایین مینوشتم دانش، این طرف مهارت و بالا تلاش و کوشش. ببینید استعداد اون آمادگی ذاتیه که نیاز به آموزش خاص و کار خاصی نداره. افراد دارن به کمکش هم دارن یه کار رو انجام میدن. بسیاری از شما بدون اینکه 1 ساعت 1 دقیقه آموزش سخنرانی دیده باشید سخنرانی میکنید الله اکبر، بی نظیر، بی شبیه. هیچ آموزشی هم نرفتید ببینی. جالبه که اگه یکم بهتون بگه چجوری سخنرانی میکنیم به من یاد بده، بعضیامون نمیتونیم یاد بدیم چون نمیدونیم داریم چی کار میکنیم. ذاتمون داره ما رو میندازه تو اون مسیر، میریم میرسیم به مقصد، خیلی هم خوب، دیگران هم الحمدلله استفاده میکنن. اما استعداد همه داستان نیست، داستان به جاهای دیگه هم ربط داره. کوشش که در کنار استعداد بالا نوشتینش در واقع رکن بسیار مهمیه. بعضی از افراد تجربهشون و پژوهششون نشون میده که آدمها حتی اگه استعداد نداشته باشن یا استعدادشون کم باشه، با کوشش و تلاش زیاد میتونن چیکار بکنن؟ اون چیزی رو که میخوان بهش برسن. من در مورد استعداد و تلاش نمیخوام صحبت بکنم. اون چیزی که من میخوام در موردش صحبت کنم این 2 تا کلمه دانش و مهارت. بسیاری از شما، شاید هم همه تون، میدونید که دانش مجموعه اطلاعات، نتیجهش هم داناییه. پس چی شد؟ دانش مجموعه اطلاعات، نتیجهش دانایی. و بعد مهارت مجموعه توانمندی هاست، نتیجهش تواناییه. آدم ها برای موفق شدن باید دانای توانا باشن. آیا میشه یکیش باشه دیگری نباشه؟ تو بعضی از مواقع این اتفاق میفته. من میدانم اما نمیتوانم. گفتن یه موقع یکی از اساتید حوزه از یکی از شاگرداش پرسید نون پختن بلدی؟ گفت آره. کاری نداره، آب و آرد و نمیدونم مایه خمیر و یه ذره نمک و ورزش میدی، آمادش میکنی، بعد چونه و پهن و تنور و پختن و تمام شد. بعد گفت که عرض به خدمت شما که تالا نون پختی؟ گفت نه. گفت پس به درد نمیخوره؟ خیلی از ماها اطلاعات داریم، همه ما میدانیم که بین زن و مرد یک تفاوتهایی وجود دارد، از جمله آن که خانم ها به امور غیر کلامی حساس تر از امور کلامی هستند. همه ما اینو میدونیم، اما آیا در عمل میتونیم پایبند به این باشیم؟ نه. خیلی از ماها نسبت به این مسئله غافلیم. یه موقعی ما رو دعوت کرده بودن یه مجلس به قول شما علما سنگین، تعداد زیادی زوج، کی؟ شب تولد حضرت زهرا سلام الله علیها. بعد قرار بود که ما تو اون جلسه یه صحبتی بکنیم، خانم ها شاد، آقایون پرانگیزه برای خدمات رسانی به خانم ها، و اون بانیان جلسه هم کلی هدیه آماده کرده بودن برای خانم ها. خلاصه این جلسه خیلی ذهن منو مشغول کرده بود و باعث شده بود که من هی ذهنم باشه خب این کارو بکنیم، بعد اینو بگیم، بعد نه اونو نمیگیم اینا. خلاصه رفتیم و جای شما خالی، برنامه خیلی جذاب شد، هم ما خوشحال، هم مخاطب خوشحال، هم عوامل پشت صحنه و عوامل نمیدونم فتنه و همه خوشحال بودن. بعد ما گفتیم که با این خوشحالی شما رو تنها گذاشته، با دلی آرام قلبی مطمئن میریم قدم بزنیم، چون بعد میخواستن شام بدن. من احساس کردم همه دوتا دوتا نشستن، ما خلاصه تنهاییم خیلی نمیچسبه. پا شدیم زدیم اومدیم بیرون و همینجوری که داشتیم میومدیم شب تولد حضرت زهرا گوشیمون زنگ خورد. نگاه کردیم دیم از خونه دارن زنگ میزنن. بله دخترم بود. گفت بابا من 2 ساعته دارم میگردم هنوز هدیه مامانو پیدا نکردم. گفتم کجا رو داری میگردی؟ گفت همه یه کتاب خونه، نمیدونم چی چی فلان همه رو گشتم. گفتم هدیه‌ای که بابا قایم کنه بچه بتونه پیدا کنه، اون هدیه هدیه به درد بخوری نیست. بعد گوشی رو که قطع کردم به خودم خندیدم، چون اصلا یادم رفته بود برای خانم چیزی بگیرم. به همین راحتی خیلی از ماها اینجوری میشیم ها، یعنی یه طوری غرق میشیم. این جزء تفاوت‌های زن و مرده. مردها به راحتی موفقیت اجتماعی رو بر موفقیت خانوادگی غلبه میدن و ترجیح میدن. به همین راحتی ها، یعنی میشه که آدم شب تولد حضرت زهرا در مورد ضرورت توجه به خانوم ها و حواستو جمع کن و بابا تو دیگه کی هستی و از این حرفا صحبت بکنه، بعد تهش چی بشه؟ خودش فراموش بکنه و بعدم خوشحال باشه، یه احساس لذت بخش الله اکبر عجب جلسه ای شد. آقا این از اون موارد جذابه که مهارت ها بدون تمرین ظهور و بروز پیدا نمی کنن. آقا دانش و شما همینجوری که داری تشریف میبری یه چیزی رو دیوار نوشته، شما میخونی با اون ذهنهای فقهی، اصولی، فلسفی، کلامی، منطقی که شما دارید، بقیهش هم تو ذهن میبافی میری جلو و بعد اتفاقا یک چیز شکیلی هم میشه تو ذهنت و احساس میکنی عجب دانش نابی، اما همونو وقتی میخوای عمل بکنی ممکنه نشه و این یکی از مشکلات جدی ماست. بحث رو از اول تا اینجا یه بار دیگه مرور کنم، مطمئن بشم خودم حواسم هست، شما که الحمدلله خیلی حواستون جمعه. ما گفتیم 3 دسته عامل برای موفقیت داریم: ماورایی، محیطی، درونی. عوامل درونی 4 تا کلمه نمایندگیش میکنه: استعداد، دانش، مهارت، کوشش. موضوع امروز ما دانش و مهارته. مجموعه اطلاعات که نتیجهش دانایی، مجموعه توانمندی ها که نتیجهش توانایی. در هر زمینه ای مهم است که دانای توانا باشی تا به موفقیت برسی. حالا موضوع خانواده است، دانش و مهارت های همسرداری، دانش و مهارت های زندگی زناشویی. اینو چیکار باید بکنی؟ اینجاست که من 7 تا کلمه میخوام تقدیم شما بزرگواران بکنم. این 7 تا کلمه 7 تا عنوانه که اگر شما ذیل اینها بتونید اون صحبت و فرمایشاتتون رو جمع و جور بکنید و به مردم ارائه بدید، به نظر اتفاق خوبی خواهد افتاد انشاءالله. اون 7 کلمه چیان؟ اول خودآگاهی ارتباطی. الان اگر من به شما بزرگواران بگم که در مورد خودآگاهی حدیث بخونید و سخنرانی بکنید، بعید میدونم کسی تو ذهنش نباشه اون احادیث جذابی رو که به من و شما توصیه میکنه خودتو بشناس. این آقای حجت الاسلام، آقای دکتر محمد تقی فعالی که مؤسسه آل یاسین و سبک زندگی آل یاسین رو دارن، صفا شهر سر کوچه 50، یک کتابی نوشتن، خودباوری. این کتاب اسمش خودباوریه، ولی فصل اولش چون میخواسته خودباوری رو توضیح بده، چاره ای نداشته جز این که در مورد خودآگاهی هم توضیح بده، تعریف بکنه، فرق خودشناسی و خودآگاهی رو بگه، که بگه خودآگاهی سطحی تره، خودشناسی خیلی عمیق تره. من فقط آدرس دادم برای عزیزانی که میخوام برم مطالعه بکنن. اما سادش بکنم، خودآگاهی یعنی من یه سری اطلاعات در مورد خودم داشته باشم. توی بحث عمومیش خودآگاهی به صورت مطلق بدون هیچ قیدی، یعنی من ابعاد مختلف خودم رو بشناسم. مثلا بدونم صبحها سرحالترم یا بعد از ظهرها. اگه قراره یه کلاس اصول برم و اون کلاس اصول رو خیلی خوب بفهمم، ببلعم، بعدش بتونم مباحثه کنم، ساعت 6 و 7 صبح بیشتر متوجه میشم یا 4 و 5 بعد از ظهر؟ آدم ها با هم فرق میکنن، بعضی ها صبحگاهی هم، بعضی ها شامگاهی. اصلا بعضی ها که اگه 10 شب برن کلاس، اون موقع تازه ذهنشون در اوج قدرته. این میشه خودآگاهی فردی. اما وقتی شما عضو یه مجموعه هستید، وقتی شما همسرید و توی خانواده دارید نقش ایفا میکنید، اونجاست که شما باید خودآگاهی ارتباطی داشته باشید. یعنی در ارتباط با دیگران چه ویژگی هایی دارید. اینجا خیلی راحت آدم ها رو میشه دستبندی بکنید. 3 دسته آدم ما میبینیم. آدم هایی که شما توی فقه با اصطلاح سفیه میشناسیدشون، آدمایی که الحمدلله خیلی از عقلشون استفاده نمی کنن. البته دیگه خیلی هم مساوی با اون سفیه فقهی نیست دا، یه کمی همچین کمرنگ تر، اما بالاخره اون فکرشو به کار نمی گیره. تو روانشناسی به اینا میگن کودک معاب. آدمی که اون بخش کودکانشون بزرگ نشده، به این راحتی هم نمیخواد بزرگ بشه، سررشته همه امورم دست گرفته. مثلا چی؟ خانم محترم مراجعه کرده، میگه آقای ما که فلانی است، الله اکبر، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سر یه موضوعی دعوامون شده و بعد هیچی هم تو خونه نبوده که من پاشم شام درست کنم، پا شده رفته از بیرون غذا گرفته، اومده رفته تو اتاق، در و بسته، خودش نشسته، اکل اکلن لما، دمش گرم. آره، درست مثل بچگیام. یعنی یه بچه میتونه این کارو بکنه، که مثلا یه بچه دیگه گرسنه است که گرسنه باشه چیکارش کنه؟ میره قشنگ یه گوشه مدرسه تنهایی میخوره، تموم میشه میره، و بعد میگه که بعدش رو خوابید و اصلا به فکر این که الان شبه زمستونه و این زن و بچه گرسنه چیکار باید بکنه، میگه اصلا به این فکر نکن. فردا صبح هم بلند شد، زد بیرون که بره یه جایی یه کله پاچه حلیمی چیزی پیدا کنه بخوره، باید بره سر درس، مدرسه. اگه این مغز به اندازه کافی انرژی نداشته باشه نمیتونه تدریس بکنه. دیدید یه جوری گفتم که اصلا معلوم نشد مال چه صنفیه؟ این توامندی منه که اینقدر امانت دارم، راز دارم، که امکان نداره شما چیزی رو از زیر زبون من بکشید، چون خودم همه رو میگم. آقا بسم الله الرحمن الرحیم. از این آقا میپرسیم که اون لحظه چی به ذهنت رسیده بود؟ گفت هیچ، من به گشنم بود، اصلا به ذهنم چیزی نمیرسید، رفتم غذا خوردم. دقت کردی؟ این درست مثل یه بچه، به ذهنش هیچی نمیرسیده، احساس مسئولیت اصلا اونجا بیدار نشده. این تیپ آدم ها آدم های بسیار شادی هست. خیلی شاد، سر حال، کوچکترین چیزی میتونه خوشحالشون کنه. عزیزان پشت صحنه، عوامل فتنه، اختشاشگران محترم اینجا نیستن، زحمت کشانی هستن که دارن تلاش میکنن این سر و صداها نباشه. اما گاهی میش، به هر حال روزگار دیگه. خلاص نکنه من راه میرم اینجوریه جدا؟ چش برنامه بعدی شما لغو شد، هرچی دلت میخواد حرف بزن. خب این خبر برای من خوشحال کننده است، مخاطب بنده خدا شاید ناراحت بشه. دیدید آخرش من نشوندم؟ خب اب نده، شاید اینم یه خیر و برکتی توش باشه. عرض به خدمت شما که جوری هم گیرش انداختن که بردن خلاصه از این پشت آستین ما آوردنش رو یه کاریش کردن که نشه به این راحتی هم دستش خلاص شد. آقا میشه بیای به من کمک کنی؟ من نمیدونم اینو چجوری میشه خاموشش کرد. آره راست میگه، اصلا بشکنیمش. حل شد آقا. آره گفت دیگه، اینو شما حتما بیشتر از من شنیدین. گفت بنده خدا داشتن دفنش میکردن، بعد یه لحظه زنده شد، همه فرار کردن، بعد یه نفر داد زد فرار نکنی فرار نکنی، با بیل زدم کشتمش. آره حالا ما هم یه کاریش کردیم که چقدر سخت شد. نه حال شد. صلوات بفرستید. خب کاش که همه مشکلات دنیا به همین راحتی حل میشه. خلاصه عزیزان من، در مقابل اینا یه سری آدم داریم، یه فوتوکپی یه ذره کمرنگ از فرعون و نمرود، یه من میفهمم تو نمیفهمی غلیظ پررنگ توی ذهن و زندگیشون وجود داره. خیلی غلیظ و پررنگ ها، یه جوری غلیظ و پررنگ که شما واضح متوجه رفتارشون میشید. مثلا چی؟ مثلا فرض بکنید، یه مثال تاریخی بزنم، شما بهتر از من بلدید این مثال رو. پیامبر عزیز و عظیم الشان حضرت محمد مصطفی، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه، بر اساس اون سبک رهبری و مدیریتشون بعد از داستان احد تلخ و ناگوار احد، اومدن شهدا رو دارن دفن میکنن و با دقت دارن خشتا رو میچینن. کی داره این کار رو میکنه؟ اشرف مخلوقات، آدمی که معراج رفته، آدمی که همه قبل رو میدونه، آدمی که همه بعد رو میدونه، آدمی که معجزه آورده که همه رو ناتوان کرده در مقابل معجزاتش، داره خشتا رو میچینه با دقت. بعد این آقای اومده، من نمیدونم کی این حرفو زده، کاش که میدیدیمش الان میآوردیم به عنوان یه آدم والدگر اینجا نشونتون میدادیم، اومده به پیامبر اینجوری میگه یا رسول الله اینا خراب میشه ها، بچین بیار بالا. یه طوری داره حرف میزنه که نه من میدانم. و این تیپ آدما باحالن، یه موقعی غافلگیرم که میشن، مثلا یه دفعه مثلا تو بهار برف میاد، میرن کنار پنجره آسمون رو نگاه میکنن، حالا وقت برف اومدنه، یعنی خداوند محترم چرا مشورت نمی کنی؟ بالاخره عزیزانی هستن اینجا که از همه چی اطلاع داشته باشن. بعضی از صنف ها نوع تربیت صنفیشون اینطوریه که احتمالاً نتایج اینجوری میدن، یعنی تهش به کجا میرسن؟ انی اعلمون ما لا تعلمون. برای همین تو همه مسائل نظر میدن، برای همین وقتی نظر میدن احساس میکنن همه باید گوش کنن، و خیلی راحت از عبارتهایی استفاده میکنن که یا تو نمیفهمی و مستقیم میگه، یا یه لایه پایین ترشه، مثلا میگه نه شما گوش کن، داری برش توضیح میدی، بعد میگه نه شما گوش نکردی. بله من گوش نکردم چون حرف شما دقیق نیست. و
این دسته واقعا کلافه میکنن آدمایی که باشون زندگی میکنن، واقعا کلافه میکنن. یه خانومی از یه صنف خاص، من سرنگهدارم نمیتونم بگم، به خصوص الان که خانومهای محترم گرانقدر تشریف دارن تو جلسه، من خیلی سرنگهدارم. یه خانوم محترم از یه صنف خاص مراجعه کرد به امام، رفته بودیم یه شهری برنامه داشتیم، بعد اومد گفت که آقا من فلانی هستم، الله اکبر، این هوا سابقه تدریس و نوشتن و سخنرانی و بنر میزنن، آقا از بنرهایی که برای تو میزنن بزرگتر. خب حالا مشکلت چیه؟ احساس میکنم که در انتخاب اشتباه کردم. و این آقا هم خلاصه نمیاد محترمانه جدا بشیم تموم بشه، کلی هم آبرو داریم تو سطح شهر رو، خیلی خلاصه آقای فلان و بهمان و یه خورده ای صحبت کرد. گفتم اجازه میدی من سه تا نکته بگم؟ گفت البته من خودم دوره های مشاوره رو در کنار درس های حوزه گذروندم، البته من خودم فلان آقا اومد اینجا کلاس داشت همه کلاساش رو پیاده کردم، البته من خودم در مورد موضوعات خانواده خیلی صحبت کردم، منم خیلی خسته بودم، دیدم از اون استاندارد بودن خودم باید یه خورده بیام بیرون. خب بهش گفتم ببین اگه من بدونم آقای شما کیه، همین الان از صنف مردا اخراجش میکنم. ضرب البیل و علا کمل حاضر رجل، بیل به کمرش بخوره که گذاشته تو تا الان زنده بمونی. یه دفعه جا خورد گفت ای زد زن، زن زندگی آزادی، الله اکبر. بهش گفتم اصلا تو نوع برخورده با یه مرد و بلد نیستی، اومدی داری برای من قیافه میگیری؟ با من خودم این کارم، بعد تو اومدیم یه دوره فلانی رو گذروندیم. خیلی جالبه ها، یعنی اومده مشورت بگیره ولی مشورتش از بالا. این تیپ آدم ها هر موقع میان مشورت بگیرن، نمیان مشورت بگیرن، میان چیکار کنن؟ تاییدم نیاز ندارن، میان تعریف بگیرن. یعنی میان تا شما بگی وای الله اکبر، سبحان الله، سبحان الله، ماذا خلق الله، تبارک الله. این اصلا تیپشون اینجوریه. و البته اگه تعریف کنی ازشون خیلی به شما احترام میذارن، آفرین به تو که تنها فهمنده زیر این آسمان خدا تویی. حالا این تقسیم بندی تیپ ها میشه مثلا با اصطلاحات کاملا قرآنی و مثالهای کاملا قرآنی، فرعون اجتماعی در درون خانواده، زن و مردم نداره، فرعون زن و مرد نداره دیگه، خصوصیت اخلاقیه که هر کسی ممکنه اینجوری باشه، بیفکری و عدم آینده نگری و سرگرمی به امور دم دستی کار بچه هاست، بیمسئولیتی کار بچه هاست. اما یه سری تیپ آدم داریم کاملا آدم های بالغی هن. این آدم ها هم تو میفهمی هم من میفهمم، مسئولیت پذیر، بیوفایی نمی کنه و از این ویژگی ها. این میشه اولین مورد و زیربنایی ترین مورد برای چه مواردی؟ برای دانش ها و مهارت های زندگی زناشویی. کنارش همسرشناسی. عزیزان من به جرأت میتونم بگم حتی اونایی که مطالعه کردن، حتی اونایی که کلاس رفتن، تو این بحث همسرشناسی یک ضعف‌های عمده و جدی دارن. یه بار یه بنده خدایی رو فرستاده بودن از یه شهر دیگه، نمیخواست تو شهر خودشون منبر بره، ببخشید مشاوره بره، این روحانی هم نبود، بازنشسته یکی از این ادارات بود. بعد سال اول بازنشستگی یکی از سخت‌ترین سال‌هاست، خیلی سال سختیه، چون از اون نظمه، از اون احساس کفایته میاد بیرون، بعد یه دفعه بیکار میشه، نظمم نداره تو برنامه هاش، چی کار باید بکنه؟ نمیدونه، معمولا دعوا را میندازه با همسرش. خلاص این بنده خدا اومده بود و داشتیم صحبت میکردیم، حالا خانومه بودیشونم بود، بعد من ازش پرسیدم که اگه همین الان من به شما بگم برو این شیرینی فروشی نزدیک ما شیرینی بخر وردارو بیار که خانومت بگه آخ جون شیرینی، و دو تاشو برداره بخوره، چه شیرینی میخوره؟ گفتم آقا این که سوال نداره، شیرینی خامه‌ای. از خانومش پرسیدم که شما واقعا شیرینی خامه‌ای بیارن اینجوری میگی؟ گفت من اصلا تو عمرم شیرینی خامه‌ای نخوردم، من حالم بد میشه وقتی شیرینی خامه‌ای میخورم، اصلا نگاش نمیتونم بکنم. بعد آقای برگشت گفت که نه با بیام میگم عقل نداری، یعنی همین دیگه، شیرین خامه ای. یعنی خیلی جالبه ها، اصلا نمیدونه خانومش چی دوست داره. بعد ازش پرسیدم که خب خانم این سالهایشون شیرینی میخرید؟ گفت آره، هر موقع خودش میخرید شیرین خامه ای میخرید، میومد میذاش اونجا، هی میرفت میومد میخورد و اصلا متوجه نمیشد که من نخوردم. این یعنی بیتوجهی به همسر، نمیدونه قلق همسرش چیه. جالبه بعضیا میان چهار تا کتاب میخونن، بعد حواسشون نیست که بابا اونی که تو کتاب نوشته با این بزرگواری که داره با من زندگی میکنه منطبق 100% نیست، یه جاهایش فرق میکنه. یه خانمی اومده و میگفت آقا این کسی که گفته خانم‌ها بیشتر از آقایون حرف میزنن و پیدا کن من خفش کنم. گفتم چرا؟ گفت آقامون 5 برابر من حرف میزنه. گفت خیلی موقع حرف میزنه بعد من خوابم میبره، خوابم مثلا یه ساعت میذاره احساس کنم وزوز میاد کنار گوشم، بیدار میشم میگم هنوز داری حرف میزنی؟ میگه ای تو خواب بودی. اما ادامش، آقا آدما با هم فرق میکنن. بله یه چارچوب های کلی داریم که لااقل 80% خانوم ها این ویژگی ها رو دارن، 80% آقایون این ویژگی ها رو دارن، اما 20% خانوم ها 20% آقایون یه تفاوت هایی دارن. اصلا هم ضعف حساب نمیشه، اصلا هم نقص حساب نمیشه، ویژگیه. متناسب با ویژگی هاشون باید ازدواج کنن، متناسب با ویژگی هاشون باید شغل انتخاب کنن، متناسب با ویژگی هاشون باید تصمیم بگیرن تو زندگی. همین، به همین راحتی. یکی از مواردی که توی خانم ها و آقایون به شدت فرق داره رو توضیح دادم. آقایون ترجیحشون موفقیت اجتماعیه. یعنی اگه یه آقایی به پیرمردی برسه 4 تا تابلوی افتخارات به در و دیوار زده باشن میتونه سلامت روان خودش رو با اینا تأمین کنه. یعنی مثلا یه عکس تو تاخچه باشه به نوه‌هاش بگه اون موقعی که هیچکی مسافرت نمیرفت، نه الانا، اون موقعی که هیچکی مسافرت نمیرم، من این مادر بزرگ شما رو 3 بار بردم مشهد پابوس امام رضا. همینو میگه و یه حال خوبی داره. اما مامان بزرگ از دیدن اون عکس حال خوب پیدا نمیکنه، خوشحال میشه یه ذره. کی خیلی خوشحال میشه؟ اون موقعی که نوه میپره بغلش ماتش میکنه، مامان بزرگ دلم برات تنگ شده بود، اون موقع است که احساس میکنه من هستم، اون موقع حالش خوب میره. این تفاوت ها خیلی مهمه. بله فرهنگ تفاوت ها رو روش تأثیر میذاره، تربیت رو تفاوت ها تأثیر میذاره، اتفاق های زندگی تأثیر میذاره، خیلی چیزا تأثیر میذاره. اما ما باید بشناسیم اون تفاوت های کلی زن و مرد رو و بعد تطبیق بدیم بر این آدم و این مصداق و ببینیم این آدم و این مصداق چه تیپ آدمیه و چه وضعیه، چی خوشحالش میکنه، چی ناراحتش میکنه. و اینا از اون مواردیه که با نیاز به تمرین و توجه داره. اما میریم سراغ سومین مورد از این عناوین، دانش‌ها و مهارت‌های همسرداری. هم باید در موردش اطلاعات داشته باشیم، هم باید تمرین کنیم که بتونیم عملاً اونها رو انجام بدیم. سومین موردش میشه ارتباط مؤثر همسران. یاد بگیریم پیاممون رو با چه کلمه ای ارسال کنیم، با چه کلمه ای دریافت بکنیم، بعد بفهمیم اونجایی که کلمه و جمله نبوده چی ارسال کردیم، چی دریافت کردیم. مثال جذابش رو از تای قرائتی مبلغ موفق، خدا حفظشون کنه، اجر دنیای آخرتشون افزون بفرماید، ایشون میفرمود یه آقای اومده به من گفته من از راه که میام اول میرم پیش پدر مادرم، 1 ساعت 2 ساعت میشینم، چون قرآن فرموده و بالوالدین احسانا، بعدش میرم بالا پیش خانومم، بعد میبینم خانومم بد اخلاقی میکنه، خیلی از موارد طاقت ندارم، برمیگردم میام طبقه پایین پیش پدر مادرم. های قراتی یه نکته جالب بهشون فرموده بود، از این به بعد از راه که میای برو بالا پیش خانومه یه چایی بخور، خستگی در بره، بعد با خانومت بیاید پایین. این میدونید یعنی چی؟ من اگه بخوام تعبیرش کنم میگم این آقا بدون اینکه کلمه‌ای به کار ببره به خانومش اعلام کرده تو نفر اول زندگی من نیستی، عزیزانی هستن که هم خستگی مرا از تن من به در می آورن، هم من وقتی با اونها هستم احساس خوب و خوشایندی دارم، هم از نظر معنوی هم از نظر اجتماعی. حالا شما هم یه گاهی بدی سری میزم چه خبر؟ الان این خانمه باید از داشتنی همچه شوهری احساس لذت بکنه، احساس خوشحالی بکنه؟ نه. برای چی همچه این آدم وقتی من نفر دوم زندگیش، شایدم چندم زندگیش هستم، برای چی باید از دیدنش خوشحال بشم؟ آدمی که نه من خستگیشو در میکنم، نه من نفر مهم زندگیش هستم، نه با دیدن من احساس میکنه ثواب دنیای آخرتی برده، من برای چی باید این آدمو دوست داشته باشم؟ برای چی باید نسبت به این آدم حس خوبی داشته باشم؟ به صورت طبیعی این اتفاق میفته و اون حس نسبت به این شوهر خراب میشه. ما اگه نتونیم ارتباط رو درست برقرار کنیم، پیام‌ها رو درست ارسال کنیم، درست دریافت بکنیم، خیلی از این مسائل پیش میاد. دوستان عزیز بزرگوار، این بحث ارسال و دریافت پیام‌ها یه بحث خیلی عمومیه، خیلی عمومی. این که من وقتی دارم میام دم در یه توقف بکنم، به شما یه تعارف بکنم، بعد بیام، این پیام داره به شما میده که من برای شما احترام قائلم. اما اگر عرض به خدمت شما همین که رسیدم به در سرم و عین چی بندازم زیر بیام، اینه؟ اینجا یک پرانتز باز کنم، یه مطلب غیر مرتبط با خانواده بگم. تو روانشناسی یه تستی هست بهش میگن تست جملات نیمه تمام. ناتمامه جمله رو میگن، بعد میگن شما به قول شما بزرگان علما ببینید متبادر به ذهنتون چیه، بذارید اونجا، بعد بفهمن در باطن شما چی بگذره. عزیزانی که به ذهنشون رسید عین یه آدم حواس پرت، عین یک اندیشمند غیر متوجه دم اون شخصیتشون گرم. عزیزانی هم که چیز دیگه ای به ذهنشون رسید، من توصیه میکنم ماه شعبان ماه استغفار و صلوات بر محمد و آل محمد است. اللهم صل على محمد. خلاص این پیام ها رو ما مرتبا صبح زور شب داریم میگیم به دیگرانا، مرتبا، و بدون اینکه خودمون بخوایم هم خیلی پیام ها صادر میشه و خیلی پیام ها رو بدون اینکه دیگران حواسشون باشه ازشون دریافت میکنیم. خیلی ها، مثال سادهش، خانم محترم تو خونه نشسته و مثلا کنترل دستشه، داره تلویزیون نگاه میکنه، آقا میاد، بعد استقبالش اینجوریه سلام. این خود این منبسط شدن بدون اینکه حرفی بزنه، یعنی از دیدنت خوشحالم، فرحت من لقائک، صلی علی محمد. هیچکی نبود، بالاخره این آمد، اب نداره در این بازار قحط و کساد، همینم هم بس دیگه، چیکارش کن؟ این بدون اینکه، و جالب اینه آدم ها بعدن نمیتونن گزارش بدن چرا من از دیدن این آدم خوشحال شدم، اما هست، اثرگذاریش هست. جالبه که بعضی از کتاب ها اعلام میکنن که این اثرگذاری های پنهان، ارتباطات غیر کلامی غیر شفاف، ماندگاریش از آن ارتباطات کلامی شفاف میتونه بیشتر باشه، میتونه خیلی بیشتر باشه. چقدر خود شما بزرگواران سابقه تبلیغی، خاطرات تبلیغتون، کلمه سابقه تبلیغی غلط بود، عذرخواهی میکنم، چقدر شما بزرگواران خاطره تبلیغیتون مشتمل بر همین اتفاقها میشه؟ آقا یه استادی ما داشتیم، خدا حفظشون کنه، هنوزم دارن تدریس میکنن، ایشون میفرمود رفتم یه روستا فهمیدم اینا یه کلکی زدن برای اینکه پول به اداره آب ندن، یه لوله غیر از لوله کنتور کشیدن و از اون دارن استفاده میکنن. گفت من دیگه وضو نمیگرفتم، میرفتم بیرون توی باقی، بیرون از روستا توی باقی وضو میگرفتم، برمیگشتم میومدم. میگه مردم اول فکر کردن که آقا باغ ندیده است میره اونجا میاد، بعد گفتن آقا چرا میری اونجا میای، حتی نصف میشم. میگه گفتم که این آبا چون پولشو نمیدیم به قول معروف اداره آب و اینا اشکال داره، نمیشه باش نماز خون، من پیش نمازم، این نمازم باطل باشه نماز همه شما باطله. میگه لااقل تا آخر مارمزون نصف مردم لولههاشون اصلاح کرد. وقتی دیدن حاج آقا جدی میره برمیگه، پیام بدون اینکه کلام توش باشه، پیام داری میدی. این پیام ها تو خونه هم خیلی مهمه، خیلی مهمه. آقای محترم، خانم گرانقدر، با پوششت پیام میدی، با آرایشت پیام میدی، با راه رفتنت پیام میدی، با نشستنت پیام میدی، با همه اتفاقاتت داری پیام میدی. خب اینم سومیش. میریم سراغ چهارمین مورد، مدیریت هیجان‌ها در خانواده. یکی از اتفاقهایی که در کرونا خیلی پررنگ خودشو نشون داد، ناتوانی عمده ما ایرانی ها در مدیریت هیجانات درون خانواده است. این که عرض کردم ما ایرانی ها اصلا مفهوم نداره ها، یعنی اینکه غیر ایرانی ها بلدن ما بلد نیستیم. ما من هیچ موقع شهروند هیچ کشوری نبودم، غیر از سفرهای زیارتی هم هیچ موقع پامو از این کشور بیرون نذاشتم. اون موقع هم که برای سفر زیارتی رفتی اصلا حواسم نبود مردم چی کار میکنن، حواسمون به زیارت بوده. پس من در مورد مردم سایر کشورهای دنیا هیچ نظری ندارم، نمیدونم چی کار میکنن، برای من مهم نیست چی کار میکنن. پس وقتی میگم ما ایرانی ها، مقایسه ای نیست، صرفا یه خبر ساده بدون مفهومه، یعنی بدون اون چیزایی که شما بهتر از من بلدید. عرض به خدمت شما، من اینجوری یادمه که در ایام کرونا مردم نمیدونستن چجوری بر استراب هاشون غلبه کنن، مردم نمیدونستن وقتی نمیتونن از خونه بیان بیرون چیکار کنن که توی خونه خوشحال باشن. این دوستان نیروی انتظامی 110 گزارش دادن، رسما هم تو خبرگزاری ها منتشر شد، تا 10 برابر خشونت های خانوادگی منجر به تماس با 110 تو دوره کرونا افزایش پیدا کرد. 3 دلیل داشت. یکیش این که مردم استراب داشتن، حساس شده بودن. 2 به خاطر بیکاری و مشکلات و این امور مردم، عرض به خدمت شما، دچار مشکلاتی فقر و مثلا بدهی و اینا شده بودند و اوضاعشون به هم ریخته بود. نکته 3 این که مجبور بودن غذاهای گرم بخورن، یعنی اینجوری هی تبلیغ شده بود غذای گرم بخوری چی نمیشی، کرونا نمیگیری. خود این گرم شدنه لوازمی داشت، از جمله اینکه آدم‌ها زودتر عصبانی میشن، بیشتر عصبانی میشن. و ذیل همه این ستا، پایه همه این ستا این بود که بلد نبودن مدیریت کنن خودشونو، بلد نیست هیجانشو چجوری مدیریت کنه، نمیدونه چیکار بکنه. رفتیم مهمونی، نشستیم دور هم دیگه، تلویزیون مثلا برق رفته، نمیدونیم چیکار کنه. یا آدمایی هستن زودی پاسور بازی میکنن، زودی شطرنج میارن شطرنج بازی میکنن، با خیال راحت دور هم میشینن غیبت میکنن. اما ما متدینی الگو نداریم. استاد گرانقدر حضرت های شرف الدین، عرض به خدمت شما، فرمود 8 مدل دینداری داریم. من این آخر صحبتشون رو میشنیدم لذت بردم، خوش به حال شما که همش رو شنیدین. اما من بلا فاصله تو ذهنم اومد که در مورد همسرداری چند تا الگو داریم. اصلا ما به عنوان متدینین تلاش کردیم الگوهای زندگی شاد بر اساس نگاه اهل بیت رو داشته باشیم. آقای پسندیده، جناب حجت الاسلام آقای دکتر عباس پسندیده دارالحدیث، خدا رحمت کنه مرحومای ری شهری رو، در مورد شادی و شادکامی از نگاه اسلام کتاب نوشته. این کتاب دست من باشه، تبدیلش کنم به تکنیک و مدیریت هیجان در خانه رو در موردش صحبت بکنم. ما الان این ضعف جدی داریم، ما نمیدونیم چی کار بکنیم. اگه پاسور و شطرنج و تلویزیون و ماهواره و گوشی نباشه و غیبت هم نخواهیم بکنیم، کاملا دستمون بسته است. برای همین شما میبینید بسیاری از ما متدینین حرص فضای مجازی رو میخوریم، اما وقتی تو مهمونی نمیدونیم چیکار کنیم، به عنوان صدا خفه کن از گوشیمون استفاده میکنیم. چیکار میکنیم؟ میدیم دست بچه، حالا اینو بگی بازی کن، نرو اونجا دعواتون میشه، بشین اینجا، و نمیدونیم چیکار کنیم. بازی خانگی الان رواج نداره بین ماها، بین ماها هم، ما طلبه ها هم غیر طلبه ها، واقعا اینجوری. یا شما اهل تبلیغید، آدمای مختلفی رو دیدید، شاید اکثرتون از من بیشتر آدم دیده باشید، که تو خونه طرف نمیدونه چیکار کنه، چه روستایی چه شهری. یعنی اگر تلویزیون و گوشی رو ازش بگیری و غیبت رو، واقعا یه خانومی اومده بود میگفت که آقا شما هی رو منبر میگید غیبت نکن، تو اومد نزن اینا، خب ما چیکار کنیم؟ حوصله‌مون سر میره. راستم میگه، خب حوصله‌اش سر میره. سکوت کن و اینا مال عرفاست، ما هم که عارف نیستیم. راستم میگه عارف نیستیم. من خودم هم نمیتونم سکوت کنم بشینم یه گوشه به قبر و قیامت و برزخ فکر کنم و به نشاط برسم. من اینجوری نیستم که متاسفانه، من متاسفم برای خودم که اینجوری نیستم که اگه حالم خرابه با دور کرد نماز حالم خوب بشه. باید یه چیزی باشه من احساس کنم آخ جون یه هیجانی به من داد. از اون طرفش وقتی مضطربم بدونم چجوری استرابه رو کم بکنم، نگرانیه رو مدیریتش بکنم، امید ندارم چجوری امید رو تو خودم زنده بکنم. خیلی از ما ایرانی ها مهمترین تکنیکمون سرزنش. یعنی چی؟ طرف واقعی ها، این که دارم میگم کاملا واقعیه، طرف عزیزش رو از دست داده بود، بعد گذشته بود، مثلا 2 ماه گذشته بود و هنوز نمیتونست عرض به خدمت شما سر حال بشه. دوستاش جمع شده بودن دورش، گفتن این چه قیافه ایه، یه خود بخند، حالا آدم رو خراب میکنی اینجوری. بعد طرف دیگه ارتباطش با اینا قطع کرده بود، اومده بودم من گفتم آقا خیلی آدم کم ظرفیتیه، رفتیم بهش گفتیم این چه قیافه‌ایه، دیگه با ما رابطه نداره، قهر کرده دیگه، اصلا نمیاد پیش ما. آخه این چه طرز صحبت کردنه؟ شما بیا ببین چی جوری میشه این ناراحتی و ناامیدی. طرف عزیزش رو از دست داده، نسبت به آینده دیگه ناامیده. شما بلد باشی چی جوری قلق اینو به دست بیاری. توی عرض به خدمت شما عزیزانی که طب سنتی خوندن اینجا خیلی کمکشون میکنه، خوش به حالشون. البته من به معنای تایید طب سنتی و طب اسلامی نیستم، من اصلا در مقامی نیستم که چیزی رو تایید کنم یا رد کنم در زمینه طب، فقط خوشحالم که بعضی موقع صحبتاشون به درد ما خورده. این که حالا آیا طب اسلامی داریم نداریم، محدودش چیه، فرقش با طب سنتی چیه، کدوم بهترن، اصلا من طلبه با 2 ماه نگاه کردن به دست یه استاد اجازه دارم به دیگران تجویز بکنم نکنم، بحث مفصلیه که قاعدتا شما باید بیشتر از من بلد باشید و من فقط به زبونم اومد گفتم، چون واقعا بحث تغذیه در مدیریت هیجان یه جایگاه خیلی ویژه داره. من معمولا یک شب از شبهای دهه محرم رو عنوان و موضوع صحبتم رو کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، چه روایت باشد چه نباشد، حرف قشنگیه و صحبتم هم اینه خلاصش که این عبارت یعنی هر لحظه حق و باطل در مقابل همدیگه هستن، حتی تو آب خوردن، آبی که مضره، آبی که شرایط استاندارد رو نداره باطله، آبی که همه شرایط رو داره حقه، برو دنبال حق. یعنی اگه یه نوشیدنی برات ضرر داره و خوردی، شما رفتی طرف باطل، کار غلطی کردی. به خصوص به خانم ها توصیه میکنم که برن این بحثای تغذیه رو یاد بگیرن، حواسشون جمع باشه چی دارن برای اعضای خونه درست میکنن، تقدیم میکنن. خب تا اینجا 4 تا کلمه گفتم که عنوانهای دانشها و مهارتهای زندگیه: خودآگاهی ارتباطی، همسرشناسی، ارتباط مؤثر، مدیریت هیجان. میریم سراغ مورد 5. بله، یک کتاب این دوست عزیز ما حجت الاسلام آقای صادقی سرشت، اگه اشتباه نکنم اسم کوچکش علیه، نوشته و در مؤسسه امام خمینی رحمت الله علیه، مؤسسه علامه مصباح رحمت الله علیه چاپ شده تحت عنوان این هوش دستیافتنی. منظورش هوش هیجانیه. یه سری تکنیک داره براش، خوبه. کتابش هم جمع و جوره ها، یعنی یه آدم مثل شما 1 ساعت 2 ساعت کلا مرورش کردی، یادش گرفتی و انشالله استفادهش کردی. خب اما بریم سراغ 5 عنوان، بحث ساختار و مرزها در خانواده. یکی از اتفاقاتی که تو دوره جدید داره میفته غلبه تفکر پست مدرن بر همه چیز، حتی ساختمون سازی. عزیزانی که همسن بنده هستند و پیشکسوت بنده هستند یادشون میان که همیشه مقید بودند همه جا در داشته باشه، دیوار داشته باشه، حتی بخش رختکن حمام نسبت به اون بخش مخصوص به شستشو، اونجا هم دیوار داشت، در داشت، این قسمت باید از اون قسمت جدا باشه. خب آشپزخونه باید دیوار داشته باشه، در داشته باشه، از بقیه خونه باید جدا باشه، اصلا حمام جدا، دستشویی جدا، همه اینا جدا جدا جدا، همش هم دیوار در دیوار در دیوار در. الان رفتیم سمت چی؟ شما تو تلویزیون میبینید آپارتمان های 30 متری تو کشورهای غیر ایران، همه دنیا نه، بعضی از کشورهای غربی، این گوشش یه گاز صفحه‌ایه که احیانا اگه خواست یه چیزی گرم بکنه، یه قهوه چیزی درست بکنه، یه دوتا شعله داشته باشه. اون ورش هم دستوی فرنگیشه، کنارش هم یه دوشه، هیچ جاش هم هیچ دیواری نداره، هیچ جاش هم هیچ دیواری نداره. این خانم عرض به خدمت شما محترمه ای در یکی از این کشورهای غربی زندان افتاده بود، بعدن که برگشته بود ازش پرسیده بودن، خیلی سخت گذشت، گفته بود زندان نه، دستشویی رفتنش بیچارم کرده بود. چرا؟ دستشویی همونجا چند تا از این دستشویی فرنگی ها گذاشته بودن، ملت راحت نیاز داشتن میرفتن استفاده میکرد. این تفکر پست مدرن که هیچ برای هیچ دیوار نداره و همین راحتی. و جالب اینه خونه ها هم دیگه دیوار نداره. خونه ها یعنی چی؟ خونه های روانشناختی رو دارم میگم، یعنی اینکه بابا از بچه خجالت بکشه، بچه باباش خجالت بکشه، معلوم باشه پدر بزرگ بالاتره، بعد پدره، بعد منم، بعد این با این رو درواسی داشته باشه، اون حرف اونو زمین نذاره. نه اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست. حالا اصلا اینجوری نیست که مبالغه است، اما میخوام یه ذره پیازداغش رو زیاد کنیم که بیشتر بهش توجه کنیم. واقعا مرزها متفاوت شده. ما گوشی هامون مرز داره، گوشی هامون مرز داره، رمز داره. وسیله شخصی مثل مسواک نمیشه دیگران استفاده بکنن، اما حدود و مرز هامون توی خانواده معلوم نیست. الان معلوم نیست این بچه دیر اومده، کی باید بهش بگه که چرا دیر اومدی؟ و بچه ها داره داد میزنه چرا برای من شام نذاشتی؟ با یک نصف شب تو برگشتی، اصلا تو جواب میدی که کجا بودی که اینا برات شام درست کرده باشن و سهمت هم گذاشته باشن؟ تو این زمینه آقای حجت الاسلام، آقای دکتر محمد زارعی توپخانه، یه کتاب نوشته، توپخانه اسم یه جایی در استان فارس، یه کتابی نوشته تحت عنوان الگوی مهر و اقتدا، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه چاپ کرده. اونجا توضیح میده که یه خونه ساختار میخواد، کی باید رئیس باشه، کی باید مرعوس باشه، و نکته های جالبی هم گفته. این پنجتا. میرم سراغ ششمیش. ششمین موردش حل تعارض. حل تعارض، حل تعارض یعنی چی؟ آقا هر کاری بکنی، هر بزرگواری که باشی، آخرش وقتی دوتا آدم معمولی با همدیگه باشن اختلاف نظر پیدا میکنه. ایشون میگه آبگوش درست کن، اون میگه نه آبگوش که غذای خوبی نیست. ایشون میگه بریم حرم، ایشون میگه اصلا حال نداریم بریم حرم. ایشون میگه سال تحویل خونه مامان من باشیم، اون میگه نه سال تحویل باید خونه مامان من باشیم. هر کاری کنی تعارض پیش میاد. و جالب اینه بعضیا به اشتباه فکر میکنن اگر عشق واقعی بین زن و شوهری وجود داشته باشد اصلا دعوا پیش نمیاد. این حرف یکی از غلط‌ترین حرفای ممکنه رو کره زمینه. آقا آدم ها عاشق همدیگه هستن، اما ممکنه اختلاف نظر پیش بیاد. و عرض به خدمت شما که حالا هنر مهم چیه؟ هنر مهم آن است که شما بتوانی این داستان تعارض رو به خیر، خوشی و جذابیت جمعش کنی، تمومش کنی بره. و جالب اینه که گفته شده وقتی تعارضی به وجود بیاد و حل بشود، آدم‌ها احساس نزدیکتر شدن، لذت بخشتر شدن زندگی و ارتباط رو پیدا میکنن. اگه علاقه‌منده به کتاب هستی، آقای حجت الاسلام، آقای دکتر مسعود نورعلیزاده، ایشون دوست داره اون پسوند میانجیش هم گفته بشه، آقای دکتر مسعود نورعلیزاده میانجی، عرض به خدمت شما کتاب نوشته جنگ بیبرنده. همین تعارض همسران رو بررسی کرده، شبکه یکم دعوتش کردن، یه موقعی همین کتاب معرفی کرد و در موردش صحبت کرد. این جنگ بیبرنده رو کسی میتونه حدس بزنه چرا اسمشو گذاشتن جنگ بیبرنده؟ راه نمایی میکنم، جایزه هم نداره این مسابقه، اگرم جایزه داره عزیزان اینجا تشریف دارم، من چی کارم؟ آره، یه روایتی داریم که اشاره به همین بیبرندگی میکنه. کسی یادش میاد این روایت رو؟ نه، اینو نمیخواستم بگم. ببینم اصلا داریم روایت یا من دارم جهل میکنم. یه جوری جواب ندین که من به خودم شک کردم، به روایت که شک نمیکنم. نکنه روایت نداریم، من فکر میکنم روایت داریم. یه روایتی نقل شده که چند تا جنگ برنده ندارن. یادتون من؟ چی محکم گفتی؟ من الان دیگه شک کردم. از وجود نازنین پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، روایت داریم که جنگ با چند دسته برنده نداره. یکیش با همسر، یکیش با فرزنده. عرض به خدمت شما، حالا تمرکز ندارم نمیتونم پیداش کنم، بعدن که پیدا کردم تقدیم کنم، اگه کسی هم یادش اومد خلاصه عرض به خدمت شما کمک کن. این اسم این کتاب رو از اون روایت برداشت کردن، جنگ بیبرنده. آقا به جنگی میدونی تهش چه اتفاقی میفته؟ طرف رو شکست دادی، لهش کردی، بعد حالا میخوای باش زندگی کنی؟ واقعا جالبه ها، که وقتی آدم داره علیه همسرش، چه خانم علیه آقا، چه آقا علیه خانم میجنگه، باید به یه چیز فکر کنه و اون چیز چیه؟ آخرش من قرار با این آدم زندگی کنم، اگه لهش کرده باشم دیگه به درد من؟ آدم له شده یه درب داغون ورشکسته شکست خورده به درد کجای زندگی من میخوره؟ همسری به درد من میخوره، چه خانم چه آقا، که سرحال بانشات عاشق، دوستم داره، دوستش دارم، احساس شخصیت میکنه، احساس سر زندگی میکنه، اون به درد من میخوره. خب اما بریم سراغ کلمه انتهایی که صمیمیت افزایی همسران. این صمیمیت زوجین از اون مباحثیه که من معمولا وقتی میخوام اینا رو مطرح بکنم، تابلو داشته باشم، مثل چهار جهت اصلی، چهار جهت فرعی، یه به اضافه یه زبدر میذارم، اون وسط مینویسم مهارت‌های زندگی زناشویی، بعد این پایین پایینیه رو رها میکنم، این هفته رو می نویسم، میام اینجا می نویسم خودآگاهی ارتباطی، همسرشناسی، ارتباط مؤثر، مدیریت هیجان‌ها، ساختار خانواده، حل تعارض، بعد این بالا می نویسم صمیمیت زوجین. صمیمیت زوجین از اون مباحثیه که اگر وجود داشته باشه، اولا نتیجه اون شیشتاست که صمیمیت رو به وجود میارن، بعد بالعکس هم اثر میذاره. صمیمیت باعث میشه اونجاها اگه یه چاله چوله‌ای وجود داشته باشه درست بشه، و اصلا نتیجه ازدواج باید صمیمیت باشه، با تو همیشه، بی تو هرگز. دم پدر بزرگ مادر بزرگامون گرم که بد جوری همدیگر رو دوست داشتن، یکیشون فوت میکرد اون یکی تا آخر عمر عزادارش بود. یه جایی خوندم، حالا عرض به خدمت شما، بعدم به من کمک کنی، که یکی از آقایون علما وقتی همسرش فوت کرد تا آخر عمر مقید بود روزی یه بار بره سر قبرش، رحمت الله علیه. یه کاری کردید با من، اون حدیث رو نقل کردم که دیگه من به اطلاعات خودم شک کردم، جرأت نمی کنم بگم علامه طباطبایی. وقتی علامه جوادی حفظه الله تو تشییع جنازه همسرشون فیلم برداری شده بود و پخش شد و هممونم دیدیم، اونجور داشت گریه میکرد، من یه جایی کارگاه همسرداری داشتم، گفتم آقا هیچی نمیخواد از من بشنوی، بریم فقط دو دقیقه این آدم رو نگاه کنی، فیلسوف، مفسر، فقیه، معروف، مؤسسه داره، کلی مرید داره، کلی عاشق داره، سنش هم دیگه نه 14 ساله، نه 20 ساله، نه 30 ساله، نه تازه مثلا به دوران رسیده، اما داره عشق میریزه، شریکش داره میره. این یعنی چی؟ این یعنی آقا قله خوشبختی بین همسران رسیدن به همچی احساسیه. ما خیلی روزی حضرت زهرا سلام الله علیها و اون گفتگوی سوزناک پایانی با امیرالمومنین علیه السلام رو نقل میکنیم. ای کاش همونجا یادآوری بکنیم آقا همش داستان عشق نیست، داستان عشق خیلی داستان پررنگیه. خانومی که خیلی عاشق آقاشونه و اصلا دلش نمیخواد این آقای آب تو دلش تکون بخوره، آقایی که خیلی عاشق خانومشه دلش نمیخواد آب تو دل این خانوم تکون بخوره. و جالب اینه هر کدوم مجزا آدمای مهمین، بدون همسرشون هم آدم مهمی هستن. یعنی نیاز نداره امیرالمومنین که همسر حضرت زهرا باشه تا آدم مهم باشه، خودش به تنهایی رو بررسی میکنه چقدر آدم مهمیه. حضرت زهرا سلام الله علیها رو خودش رو به تنهایی بررسی میکنه چقدر آدم مهمیه. پس این که من استادم، من نمیدونم شاگردم، من رئیسم، من مرعوسم، فلانه بهمانه، نباید مانع اون صمیمیت باشه، اون حس خوشایند. خلاصه این مطلب، اگر صمیمیت باشه و موفق در بحث صمیمیت باشیم، رضایت از زندگی به شدت بالا میره، جامعه جامعه سالمی میشه. دو سه تا نقل از اندیشمندها و محققین عرض بکنم و صحبتمو تمام بکنم دیگه، 11 و نیم و سلامو بگم. عرض به خدمت شما که بله بله کتابم عرض میکنم. عرض به خدمت شما که اومدن تحقیق کردن، متوجه شدن رابطه بین موفقیت شغلی با رضایت از زندگی زناشویی به شدت با هم در ارتباط. چی؟ آدمایی که اوضاع احوالشون تو خونه خوبه، سر کارشون هم آدمای موفقی هستن و راضی ترن، سازگار ترن. البته بعضی هستن برای جبران خونه تو سر کار خیلی کار میکنن ها، اما اینکه راضی باشی از کاره، اینکه با همکارات سازگار باشی خیلی ربط داره به چی؟ به اینکه تو خونه رابطه خوبی داشته باشی. عوام وقتی میرن توی اداره جایی میبینن طرف بد برخورد میکنه، یکی از پرتکرارترین جملاتی که میگن معلوم نیست با خانومش با کی دعوا شده، حالا اومده تلافیشو سر ما در میاره. یعنی نیاز به پژوهش هم نداره، عوام اینو شهودن متوجه میشن که این آدم اگه حالش تو خونش خوب بود بیرون از خونه اینجوری بد اخلاقی نمیکرد. فرمودید کتاب، یه انتشاراتی هست در اصفهان، مهرستان. خب نمیدونم هم چرا کتاباشو که چاپ میکنه این بالای کتاب اینجاشو یه سوراخ میذاره، بعد فروشگاهشون هم اینجوریه که مثلا یه میله است، بعد کتابا رو اینجوری عین لباس آویزون میکنه. نمیدونم، یه بار تلفنی باشون صحبت کردم، موضوع یه چیز بود دیگه بود، یادم رفت ازشون بپرسم این برای چی اینجوریه، ولی خلاصه برندشونه دیگه، علامتشونه. اگه این کار نکرده بودن الان من چجوری معرفیشون میکردم؟ همین بوستان کتاب هم کتاباشون رو میاره میفروشه، کتاباشون هم معمولا کتابای خوبیه. یه کتاب چاپ کرده به اسم صمیمیت زوجین، نوشته یه همین آقای زارعی توپخانه است که ذکر خیرش شد، به اضافه یک طلبه فعال به اسم آقای مجیدی، شاید اسم کوچیکش فضل الله مجیدی باشه. خب دوتایی دست به دست هم دادن این کتابو نوشتن، انصافا کتاب خوبی هم شده، جمع و جورم هست، میخونیش استفاده میکنی. یه کتاب دیگه، حالا که بازار معرفی کتاب داغه، خدا رحمت کنه از دای فاطمه نیا رحمت الله علیه، ما تازه اومده بودیم طلبه شده بودیم حدود 31 سال پیش، ایشون خیلی قوم میومد، نمیدونم عزیزانی که حاضر هستن یادشون میاد یا نه، حرم از معصومه سلام الله علیها و دفتر مراجع و اینا خیلی منبر میرم، ما هم علاقه مند بودیم میرفتیم پای صحبت ایشون. ایشون هم که مهمترین ویژگیش بعد از تقوا و خوش صحبتی و اینا چی بود؟ کتاب باز. یعنی من آدمی به این اندازه کتاب باز تو عمرم ندیده بود. یادتون میاد منبراش رو هر اسمی میاد، از این کتاب دو نسخه تو دنیا هست، یکیشو من دارم، این کتابه رو من رفتم از کی کیک کجا سفارش دادم یه نسخه برام آوردن. من نمیدونم اون کتابخونه الان کجاست چجوریه، شاید مثل کتابخونه مرحوم های مرشی رجفی رحمت الله علیه یه موقعی ایشون هم کتابخونه راه بندازم براش، اما تأثیر عجیبی گذاشت رو ما. ما و هم بحث و همه اینا، ناهار نمیخوردیم، شام نمیخوردیم، پولامونو جمع میکردیم میرفتیم کتاب میخریدیم. عجب اشتباهی؟ نمیدونم حالا اشتباه یا درست. حالا امروز من اون رگم زنده شده یک کتاب معرفی میکنم، با اینکه من اصلا عادت ندارم اینجوری کتاب معرفی کنم، اما یک کتاب دیگه هم معرفی کنم. سه هفته پیش کتاب سال حوزه یک کتابی رو جایزه دادن، شایسته تقدیر شد، جایزه گرفت، به دردتون میخوره. اگه اون کتابا رو نخریدید اینو بخرید، نخریدیدم بگید دوستان بهتون هدیه بده. خوبه؟ به نظرم دفعه آخر منو دعوت میکنی. میترسم شما به نون و نوا نرسید منم محروم بشم. آقا نه من اصلا اشتباه کردم، استغفار، ماه شعبان ماه استغفار، استغفرالله استغفرالله استغفرالله. کتاب رو حجت الاسلام آقای دکتر محمد رضا سالاری فر نمشته، عنوانش هم اینه، مهارت‌های همسرداری با تاکید بر منابع اسلامی. حالا اگه کلمش رو کم و زیاد گفتم هم سخت نگیرید، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هم چاپ کرد. عرض به خدمت شما، اینم حالا برای خودش نکاتی رو جمع آوری کرده. اگه یک کتاب میخوای بخرید اینو بخرید، اگه دو تا میخواید بخرید اینو بخرید، با اون صمیمیت زوجه. اگرم ان کنتم پولدارا همشو بخرید، ولی به فروشنده بگید پورسانت منم برام بفرسته، من بودم تبلیغ کردم اینا رو. اما عرض به خدمت شما یه دوره ای من خودم ضبط کردم که 600 دقیقه با همین عناوینی که عرض کردم، اونم در دسترسه، اگه دوست داشتید اونم میتونید تهیه بکنید، صوتی تصویریه. عرض به خدمت شما که اینم مال این. و جمله آخر این که بعضی از شماها قاعدتاً سوال میکنی چرا اون بحث مهم همسرداری که رابطه خاص زن و شوهر بود مطرح نشد؟ من دو تا جواب به شما میدم. یک کمن وقتی جایی مهمان داریم، خب یعنی رنج سنی مهمان ها متفاوتن، سعی میکنیم حواسمون رو جمع بکنیم. خوبه اینجوری به نظرتون؟ آره خوبه، آدم رعایت بکنه بد نیست. به قیافه من نمیخواد رعایت بکنم، و ماه شعبان ماه استغفار بوده اینجوری هم، اگر نه دوستان میدونن من خیلی اهل رعایت نیستم، اما حالا یه دفعه هم تو عمرمون رعایت کنیم، خلاصه شاید ما هم اهل تقوا و مغفرت شدیم. نکته دوم این که این بحث ویژه همسران رو تو صمیمیت مطرحش میکنن، که میگن صمیمیت چند بعد داره، تا 9 بعد هم شمردنش، که یکی از ابعاد نشان دهنده صمیمیت و افزاینده صمیمیت همین بحث فن که هما قابلکم من النساء. این بحث شیرینه که عرض به خدمت شما نکته های بسیار متعددی داره، و اتفاقا ما اینجا چقدر مشکل داریم در موردش، و حالا این هم میشه موقعی بحث کرد. من ممنونم از شما بزرگواران که تحمل کردید، امیدوارم که خداوند بهترین ها رو روزیتون بکنه، سلامتی خودتون و عزیزانتون، برگزار کننده های محترم، و از همه ما مهمتر سلامتی وجود نازنین امام زمان علیه السلام، صلوات بفرستید.